رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهر سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه در خدمت شما. در ابتدا سرخطی اخبار. احزاب سیاسی تاجیکستان مسئله نامزد یگانه به مقام رئیس جمهور را بررسی کردند. در حمله در سوریه 20 نفر کشته شدند. باراک اوباما میگوید آمریکا مناسباتش با روسیه را بازنگری میکند. در تاجیکستان راههای محو بیماری و رجع بررسی خواهد شد. تفصیل خبرها. نمایندگان احزاب مخالف دولت در تاجیکستان در نشست در شهر دوشنبه مسئله پیشبری نامزدی مشترک به مقام رئیس جمهور را بررسی کردند. در این نشست در قرارگاه حزب نهضت اسلامی برنامه‌های پیش از انتخاباتی نامزد احتمالی بررسی شد که باید در انتخابات ماه نوامبر با امام علی رحمان رئیس جمهوری فعلی تاجیکستان رقابت کند. اگرچه امام علی رحمان هم از عزم خود برای شرکت در انتخابات خبر نداده است، اما بسیاری ها میگویند که او از نامزدهای اصلی در انتخابات خواهد بود. گزارش را در این باره در ادامه برنامه می شنویم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید کشورش با هدف ارزیابی در مناسبات با روسیه تنفس میگیرد. باراک اوباما روز جمعه در نشستی خبری در شهر واشنگتن گفت سعی کرده است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را تشویق نماید که در مناسبات با ایالات متحده نه به گذشته بلکه به آینده نگاه کند، ولی نتیجه زیادی حاصل نشده است. رئیس جمهوری آمریکا افزود در زمان ریاست جمهوری دیمیتری مدودف مناسبات روسیه و آمریکا اندکی بهبود یافت، اما با برگشتن ولادیمیر پوتین به مقام ریاست جمهور مشکلات نو در این همکاری ها ظهور کرد. این هم راست است که وقتی پوتین که آن وقت او سروزیر بود و مدودف پرزیدنت به سر قدرت برگشت، به نظر من از طرف روسیه لحنی بیشتر ضد آمریکایی به گوش ما می رسید و برخی قالب‌های قدیمی رقابت های بین آمریکا و روسیه در دوران جنگ سرد به بازی درآورده شدند. حکومت روسیه چند پیش با حق پناهندگی دادن به ادوارد سنودن مامور سابق اطلاعاتی آمریکا خشم این کشور را برانگیخت. در ایالات متحده میخواهند ادوارد سنودن را برای افشای اسرار دولتی محاکمه کنند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. فعالان مخالفین دولت در سوریه میگویند در یک حمله هوایی نیروهای دولتی به ولایت لازقیه دست کم 20 نفر کشته شد. سازمان ناظری حقوق بشر در سوریه که در شهر لندن قرارگاه دارد روز شنبه گفت هواپیماهای ارتش شب گذشته شهر سلمه ولایت مذکور را هدف گرفتند. نیروهای بشار اسد رئیس جمهور سوریه بسیاری از مناطق مرکزی و جنوبی کشور را در دست دارند، ولی مناطق شمالی نزدیک به مرز ترکیه و دره فرات در تصرف شورشیان است. سازمان ملل میگوید در جنگ 28 ماهه سوریه تا کنون بیشتر از 100 هزار نفر کشته شدند و 1,700,000 هزار نفر دیگر نیز از آن کشور فرار کردند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. هفته آینده در تاجیکستان در یک نشستی بین المللی مسئله محو بیماری ورجه را بررسی میکنند که خطر سوریتیان به 75% اهالی کشور وجود دارد. ورجه به گفته سازمان جهانی بهداشت سالانه 1,000,000 نفر را در سراسر جهان میکشد. وزارت تندرستی تاجیکستان با نشر بیانیه گفت نشستی مذکور روز 13 آگوست در دایره اجرای برنامه ملی جلوگیری از بیماری ورجه برای سالهای 2011-2015 برگزار میشود. هرچند تا ماه یونی سال روان ورجه تنها به 2 نفر در تاجیکستان سرایت کرده است، ولی به گفته وزارت بهداشت مهاجرت داخلی و وجود این بیماری در افغانستان همسایه و پاکستان می توانند باعث خروج ورجه در میان اهالی تاجیکستان شود. یک گروه وابسته القاعده در نیم جزیره سینای میگوید که یک هواپیمای بی‌سرنشین اسرائیل با حمله در داخل مصر 4 عضو آن را کشته است. انصار بیت المقدس با نشر بیانیه در اینترنت گفت این 4 نفر هنگام آمادگی به حمله مشکی به خاک اسرائیل هدف حمله قرار گرفتند. به گفته سازمان یکی دیگر اعضای گروه جان به سلامت بردند. ماموران امنیتی مصر با شرط افشا نکردن نامشان روز جمعه گفتند در واقع در حمله هواپیمای بی‌سرنشین از قلمرو اسرائیل 5 جنگجو کشته شدند و عملیات هم با همکاری مقامات مصر صورت گرفته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات دو هفته اینه در شرق کشور بیشتر از 200 جنگجوی طالب را کشته و یا بازداشت کردند. به گفته ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت در این عملیات وسیع مقیاس که روز 25 ایول شروع شد 11 سرباز افغانستان هم تلف شدند. ظاهر عظیمی افزود در جریان عملیات تعدادی از جنگجویان عرب و چچن و پاکستانی و ازبک را نیز کشتند. شنونده بسیار عزیز و گرامی، اخبار از این هم بیشتر با گزارش عکس و ویدیو در تارنامه رادیو آزادی در نشانی آزادی نقطه ارگ در فیسبوک نیز با نام آزادی صحیفه داریم.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگر ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هادبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر در خدمت شما. حالا گاهی به عنوان چندی از گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم می شنویم. ادامه بحث احزاب مخالف دولت تاجیکستان در باره پیشبری نامزدی یگانه به مقام رئیس جمهور. پرزیدنت آمریکا اعتراف کرد که روابط کشورش با روسیه وقت‌های اخیر بدتر شده است. بازداشت‌های عمومی مهاجران در روسیه غم مادران تاجیک را بیشتر کرده است. و ازبکستان نخستین گل دختر خود را به آزمون جهانی آلیه زیبایی می فرستد. نمایندگان احزاب مخالف دولت در تاجیکستان روز شنبه دیگر باره در قرارگاه حزب نهضت اسلامی جمع آمده و مسئله پیشبری نامزدی مشترک به مقام رئیس جمهور را بررسی کردند. در نشست دوم هم اسم هیچ نامزدی احتمالی بردن نشد و حاضران نشست در باره آن گفتند که نامزد احتمالی باید با چی گونه برنامه وارد کارزار انتخاباتی شود. همکاری ما فرهاد میلاد در نشست احزاب مخالف دولت تاجیکستان حضور داشت و این گزارش را فرستاد.
نمایندگان احزاب مخالف تاجیکستان میگویند نامزد یگانه آنها در صورت پیروزی در انتخابات پرزیدنتی تنها 4 سال فعالیت خواهد کرد. این نکته در سند حسن تفاهم تحت عنوان کنسپسی پیش از انتخاباتی اتحاد نیروهای اصلاحات خواه تاجیکستان تاکید شده است. اما این موضوع در جلسه نوبتی اتحاد نیروهای اصلاحات خواه که روز 10 آوگوست در قرارگاه حزب نهضت اسلامی بزرگترین تشکل سیاسی مخالفین دایر شد، بحث را بین اهل نشست به وجود آورد. رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکرات و از مبتکران این تنظیم جدید سیاسی در تاجیکستان گفت نامزد یگانه مخالفین کنسپسی پیش از انتخاباتی اتحاد را عملی کرده تا 4 سال برای یک انتخابات دموکراتی زمینه فراهم می آورد، اما خود دیگر باره نامزدیش را نمی گذارد.
اون آدمی که در وظیفه است و همه وقت 90% امکانیت دارد که مسئله به فایده خود حل کند. برای همین این چیز را ما پیشنهاد کرده شدیم که اون نامزدی که انتخاب می گردد و خودش را تا 4 سال محدود کند و نامزدی خودش را دیگر پیشنهاد کرده نتواند.
اتحاد نیروهای اصلاحات خواه تاجیکستان که روز 27 ایول از سوی احزاب عمده مخالف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و سازمانهای دیگری جمعیتی تشکیل شد، هدف دارد تا در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر نامزد یگانه را پیشبری کند. تا به حال مشورت هایی که در تالار حزب نهضت اسلامی برگزار می شوند سر شخصیت، برنامه انتخاباتی و حتی بعد انتخاباتی این نامزد ادامه دارند، اما خود نامزد یگانه را هنوز مشخص و انتخاب نکردند. این که مخالفین میگویند نامزد آنها باید 4 سال فعالیت کرده برای انتخابات دیگر زمینه فراهم میکند، از نگاه رجب میرزا روزنامه‌نگار و از فعالان حزب دموکرات تاجیکستان ناروشنی های حقوقی و سیاسی دارد. وی گفت
من حتی را اکسیم کردم یگان تجربه‌ای هماهنگ پیدا نکردم، یا انقلاب‌ها را خوردم یا یگان توجهی دولتی صورت گرفت.
ایده دیگر میگویند در حالی به قدرت رسیدن نامزد یگانه مخالفین کسی اطمینان داده نمیتواند که نامزد انتخاب شده به دو دستی ادب صاف و ساده از حق قانونی 7 ساله ریاستش دست کشد. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این نگرانی ها را اساسناک خوانده گفت همین 4 سال هم برای یک دیکتاتور زمینه را فراهم میکند، اما نامزد مخالفین از قبل به مردم وعده میدهد زیر کنسپسی پیش از انتخاباتی اتحاد نیروهای اصلاحات خواه امضا میگذارد که به استعفا خواهد رفت.
اگر به استعفا نرفت از روی کنسوت عمل کننده حق دارد، ولی در پیش وجدانش، در پیش مردم انتخاب کرده و در پیش امضایی که به این سند میگذارد او وظیفه دارد این کار را کند.
به همین منوال مخالفین حکومت تاجیکستان مشورت های خود را از شنبه به شنبه ادامه می دهند و این هم در حال است که تا انتخابات رئیس جمهوری در تاجیکستان کمتر از 3 ماه دیگر مانده است. انتظار می رود بعد بازگشت مجلس نمایندگان پلت پایانی پارلمان تاجیکستان از تعطیل در روز 15 آوگوست مسئله تعیین روز انتخابات نیز مطرح شود. روز انتخابات را در جلسه مشترک هر دو پلت پارلمان تاجیکستان مجلس نمایندگان و مجلس ملی اعلان میکنند. معرکه انتخاباتی در تاجیکستان 2 ماه قبل از روز انتخابات شروع میشود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث در باره برنامه نامزد احتمالی مشترک احزاب مخالف دولت تاجیکستان به مقام ریاست جمهور. قرار است انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان ماه نوامبر همین سال برگزار شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نشستی خبری اعتراف کرد که در همکاری های ایالات متحده با روسیه مشکلات نظر به گذشته زیادتر شده است. ظاهرا قرار روسیه برای یک سال میزبانی کردن ادوارد سنودن، مأمور سابق اطلاعاتی آمریکا، کاسه صبر ایالات متحده را لبریز کرد که گفت باراک اوباما از ملاقاتی برنامه‌ریزی شده با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دست می‌کشد. حادثه‌ای که در صحنه سیاست جهانی کمتر رخ می‌دهد. جزئیات بیشتر را در این باره از همکار میرزای سلیم پور میشنویم.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما گفت واشنگتن رابطش با مسکو را به دلیل تفکر عقب‌گرایانه رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین توقیف و بازبینی میکند. اوباما که روز جمعه در واشنگتن بعد این نشر خبری لغو ملاقاتش با پوتین صحبت میکرد، به خبرنگاران گفت او تلاش کرده است تا پوتین را تشویق کند که به جای گذشته به آینده فکر کند، ولی اوباما اعتراف کرده است که این تلاشهایش جا موفق و جا ناکام ماندند. باراک اوباما گفت در روابط آمریکا با روسیه پیشرفت به دست آمده بود، ولی تا سال 2012 که پوتین به مقام ریاست آن جمهوری برگشت.
در این بخش کارهای خوبی زیادی هست که انجام شده است و یا همچنان ادامه دارد. این هم راست است که وقتی پوتین که آن وقت او سروزیر بود و مدودف پریزیدنت به سر قدرت برگشت، به نظر من از طرف روسیه لحنی بیشتر ضد آمریکایی به گوش ما می رسید و برخی قالب‌های قدیمی رقابت‌های بین آمریکا و روسیه در دوران جنگ سرد به بازی درآورده شدند. من با کامیابی آمیخته جناب پوتین را تشویق می کردم که به آینده فکر کند، نه به گذشته.
اوباما گفت اختلافات کلیدی در حال بروز با مسکو روی مسائل چون جنگ شهروندی سوریه، حقوق بشر و قانونهای علیه اقلیت‌های جنسی تصویب شده در روسیه است. مسکو همینطور با ارائه پناهندگی موقت به کارمند سابق مقامات جاسوسی آمریکا ادوارد سنودن که از طرف دادستان فدرالی آمریکا با اتهام افشای اسرار امنیتی تحت تعقیب قرار دارد، خشم واشنگتن را برانگیخت. باراک اوباما در این رابطه گفت:
با فکر من این مورد آخر تنها یکی دیگر از اختلافاتی در حال بروز است که ما تا چند ماه اخیر راجع به سوریه، راجع به مسئله حقوق بشر شاهد شدیم. این همه ظاهرا ما را وادار میکند که تنفس بگیریم و ارزیابی کنیم که آیا روسیه به کجا میرود، منفعت های ریشه ای ما کدام است و روابطمان را چنان بسازیم که برای آمریکا و امیدواریم که برای روسیه هم خوب باشد. ولی ما باید اعتراف کنیم که برخی اختلافات پیش روی ما قرار گرفتند و ما نمیتوانیم این همه را کاملا پنهان کنیم.
اما اوباما با وجود انتقاد تون از قانونهای علیه اقلیت‌های جنسی در روسیه گفت تحریم بازی‌های المپیک زمستانه سال 2014 در سوچی را برای آمریکا مناسب نمی‌داند. انتظار می‌رفت باراک اوباما و ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست سران جی 20 روزهای 5 و 6 سپتامبر در سن پترزبورگ روسیه ملاقات جداگانه داشته باشند، اما روز 7 آوگوست واشنگتن اعلام کرد که اوباما به نشست پترزبورگ می‌رود ولی با پوتین ملاقات یک به یک نخواهد داشت. مقامات آمریکایی پنهان نمی‌کنند که یک سبب اصلی معنی لغو دیدار اوباما با پوتین ماجرای سنودن است که اخیراً در روسیه پناهندگی موقت پیدا کرد. خبر لغو ملاقات از زبان نائب مشاور امنیت ملی کاخ سفید بن راتس روز چهارشنبه در واشنگتن اعلام شد که گفت تصمیم هفته گذشته روسیه درباره دادن پناهگاه موقت به ادوارد سنودن سبب شده است که مناسبت‌های بین هم گرفته روسیه و آمریکا بدتر شود. این دمارش واشنگتن با واکنش پر از عصبانیت مسکو دچار شد. یوری اوشاکوف مشاور روابط خارجی ولادیمیر پوتین روز 7 آگوست گفت قضیه سنودن را روسیه به میانه آورده است و تصمیم واشنگتن اشتباه است. اما بن راتس گفته است این تصمیم مشترک پرزیدنت و گروه امنیت ملی او بود که در چنین شرایط ملاقات معنی نخواهد داشت.
همکارم میرزای سلیمپور گزارش میداد گزارشی بعدی برنامه هم به روسیه ارتباط میگیرد، به خصوص به معرکه آن کشور علیه مهاجران، ولی این گزارش را بعد از یک آگهی کوتاه میشنویم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
غمی صدها والدان و همسران تاجیکی نگران سرنوشت فرزند و یا شوهران مهاجر خود در روسیه هستند روزهای اخیر بیشتر شده است. طور معلوم مقامات روسیه یک هفته باز است معرکه وسیع را علیه مهاجران کاری و از جمله مهاجران تاجیک در شهرهای بزرگ آن کشور براه انداختند و رفتار بی‌رحمانه ماموران پلیس با مهاجران را هم از طریق تلویزیون‌ها آشکارا نمایش می‌دهند. همکاری ما در دوشنبه گنجینه گنج میگوید نمایش این همه و خبرها دایر به بدرفتاری با مهاجران غم و اندوهی مادران و همسران تاجیک را زیادتر کرده است.
بازداشت مهاجران تاجیک در روسیه نزدیکان آنها را در تاجیکستان شدیداً ناراحت و نگران کرده است. صفیه همسر عبدالحکیم حسینوف یک تن از مهاجران بازداشت شده در روسیه میگوید همسرش را در روز بازداشت کردند که میبایست از مسکو برایش اجاره پولی روان میکرد. این زن با دو کودک نابالغش در شهر دوشنبه اجاره نشین است و تمامی زندگیش به پول وابسته است که شوهرش میفرستاد. اکنون صاحبخانه هر روز از او پول اجاره را طلب میکند و صفیه نمی می‌داند این مبلغ را از کجا پیدا کند. او گفت
تلفن کردم گفتم زورا شما که بگو اخر قرار با شما را کار میکنم من دپارتمان کنم که من اخر کوارترم اون رو اینکه امین مو اخرش تو خطیدنشون باید که اویل کوشن ایام زواد میدادن گفتم که خا هم ناچنیک تو چه بگم اویل تبگیرم جوی مختم شده اید به تو توی دوانی اوردان کنم گفت او گرفته یا نیست.
خانم صفیه میگوید که هر دو پسری خردسالش بیمارند و قسمی از پولهای فرستاده شوهرش به دوروار صرف می شدند. حجره مانند اپتیکا شده است. گفت او قرار بود بعد از رسیدن مبلغ نو صفیه کودکانش را با معاینه دختر برد، اما اکنون از این نقشه دست کشیده است. اگر شوهر صفیه دو هفته پیش بازداشت شده باشد، در این مدت باز ده ها شهروندی دیگری تاجیکستان از طرف پلیس روسیه بازداشت شده، تعداد از آنها در لاگرها برای مهاجران غیر قانونی نگهداری می شوند. خشان آنها نیز در روسیه تلاش دارند نزدیکانشان را از حبس رها نمایند. برخی دیگر در صدی ترک روسیه اند. ادهم ولیف میگوید میخواهد برای برادرش اکبر چیپته خریده او را به تاجیکستان گسل میکند.
ما که وضعیت خوبه گنده عادل پلیس خیلی خوبه اخی استولا به پلیس بتون خمه بیا به خراب موندن ایو خوب وقتونه نوشون تو زرد
اونی حال با نظر و رهبری تشکیلات پرسپکتیو پلیس بر این نظر است که مشکل مهاجران تاجیک شکل سیاسی گرفته است و واکنش نفرانی الهیده از قبیل حامیان حقوق رهبران تشکیلات ها دیگر نمی توانند این مشکل را سبو کند. بنابراین دخالت حکومت تاجیکستان ضرور است.
مدام حکومت مردمش را به کار تامین کرده نمی تواند. حقوق آنها را در دیگر دولت های حتما باید محافظت کند. به نزدیکی رئیس جمهور رفته بودند. متحال نشیندیم که اوید مهاجرت از چه مسلحت ها شد.
زمینن در لگر موقتی گولیانوای ولایت مسکو روز 31 ایول 10 شهروند تاجیکستان را بازداشت کردند که از 18 تا 38 سال دارند و گفته می شود حال حاضر نزدیک به 50 نفر در پیتربورگ و ده ها تن دیگر در شهرهای دیگر روسیه بازداشت شدند. مقامات روسیه می گویند در سرتاسر روسیه برای مهاجران غیر قانونی بازداشت شده و مثل خیمه زندان گولیانوا 83 قرارگاه خواهند ساخت. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و در شرح این گزارش که در تارنامه رادیو آزادی هست، یک نفر خود را تاجیک معرفی کرده و گفته است بیچاره مهاجران تاجیک، مگر دولت و حکومت این را نمیدیده و نمیشنیده باشد. و که دیگر که خود را دیبیان از روسیه معرفی میکند، به زبان روسی نوشته است که باید میان روسیه و تاجیکستان نظام روادید براه اندازند و مهاجرانی را به روسیه بفرستند که متخصص هستند و زبان روسی را میدانند. و شنونده عزیز، اگر پاسخ به این خواننده دارید، میتوانید در پاورق همین گزارش نویسید در تارنامه رادیو آزادی azadi.org.
ای ترودا، کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همون جای دایینی پورتال مهمی.
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیزم رو پر کرده.
وزارت دفاع افغانستان میگوید مرحله دوم عملیات سیمرغ در ناحیه های ازره ولایتی لوگر و ناحیه حصارک ولایتی ننگرهار به پایان رسیده و این ناحیه ها را از دست طالبان گرفتند. ژنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، بر رادیو آزادی گفت در این عملیات 200 تن از افراد مسلح و عمدتاً خارجیان کشته شدند.
نزدیک به 200 نفر از دشمن اسیر شده و کشته شده که شامل 20 نفر اسیر می باشه و همچنین از نیروهای اوبی ملی 11 نفر شهید شده، 6 نفر هم زخمی شدن که وضعیت زخمی ها خوب است. بیشتر کسانی که با ما می جنگیدن خارجی هایی بودن که توسط علاقات استخباراتی از پاکستان اعلام شده بودن. بیشتر کسانی که جنگ می کردن چچنی بودن، پاکستانی بودن، عرب بودن، ازبک بودن.
گروه طالبان تا کنون در رابطه با این عملیات و آمار چیزی نگفته است. وزارت دفاع افغانستان عملیات موسوم به سیمرغ را نخستین عملیات مستقل و سه مقیاس نیروهای افغان خوانده است. عملیات در ناحیه های ازره و حصارک بعد از آن راه اندازی شد که مقامات محلی از محاصره این ناحیه ها از طرف جنگجویان طالب خبر دادند. ژنرال ظاهر عظیمی گفت مرحله سوم عملیات سیمرغ در منطقه آغاز شده است و در این مرحله تمرکز روی پاکسازی منطقه از حضور جنگجویان و حکومتداری خوب خواهد بود.
مرحله سوم که مرحله تحکیم و تصفیه هست که ساحه از مین و از بعضی عناصر پاکسازی شه و زمینه برای حکومتداری و بعضی عنصر انکشاف آماده شه آغاز شده و در حال حاضر قطعات اردوی ملی افغانستان و همچنین نیروهای امنیتی مشغول تصفیه و پاکسازی اطراف ولسوالی حضر هستن و همچنین ولسوالی حصارک.
وزارت دفاع افغانستان عملیات سیمرغ را روز 25 ایول آغاز کرد. ژنرال عظیمی این عملیات را مهم خواند و گفت مناطقی که تحت کنترل نیروهای افغان در آمدند از اهمیت استراتژی برخوردارند.
سایه یک سایه بود که برای دشمن یک نقطه استراتژیک محسوب میشد. آیا میتونستند کابل را تهدید کنند، امنیت شهرها را به هم بزنند و همچنین یک راه بسیار مهم و با اهمیت تدارکاتی برای دشمن بود.
مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند تا 5 ماه گذشته مخالفین مسلح دولت در ولایت‌های همجوار پایتخت شهر کابل حملات و نقشه‌های خرابکاری‌های زیادی را طرح‌ریزی کردند، اما با گفته آنان یک بخش بزرگ این تلاش‌ها از سوی نیروهای امنیتی کشور خونسا شده است. از بس که نیروهای خارجی تا پایان سال 2014 افغانستان را ترک می‌کنند، حالا مسئولیت راه‌اندازی عملیات‌ها و تأمین امنیت در بسیاری از گوشه‌های افغانستان در اختیار نیروهای ملی گذاشته شده است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من طاهری سفر شما رو همراهی میکنم. شماره تلفنی رادیو آزادی در شهر پراگا را تکرار میکنم: 420-725-037-943. هر وقت خواستید زنگ بزنید یا SMS بفرستید، ما به شما زنگ میزنیم. حرارتی تا 46 درجه در جنوب تاجیکستان وضعیت 30,000 نفر را که به بیماری های راههای نفسی و دل گرفتارند بدتر کرده است. مقامات رسمی میگویند تا یک هفته اخیر هزاران نفر با شکایت از اوج گرفتن بیماری قلبشان و شفاخانه ها مراجعه کردند که این شفاخانه ها هم طبیبان کافی ندارند. ناصر جان مامورزاده، همکار ما از شهر قرقان‌تپه، مرکز ماموری ولایت ختلان، گزارش می‌دهد.
شدت بلند گرمی روزهای اخیری هوا باعث افزایش مراجعت بیماران قلب به درمانگاه های ختلان شده است. پزشکان میگویند آنهایی که دچار بیماری های مزمن دل هستند بر اثر گرمای بی‌سابقه 10 روز اخیر بیشتر از دیگر بیماران اذیت میکشند. شرف‌الدین رستموف رهبری مرکز بیماری های دل در منطقه کولوب ولایت ختلان گفت: جنوبی رستم افزود آنهایی که سکته قلب را اثر گذرانیدند یا گرفتار استنوکاردیا شدند با گروهی بیشتر از همه آسیب پذیری بیماران شامل هستند، چون حرارت بلندی هوا با وضع صحتیشان تأثیری منفی می رساند. اما برخی از بیماران دل می گویند که هرچند از گرمای شدید رنج می برند، از مراجعت به پزشکان خودداری می کنند، زیرا قیمت معالجه قلب بلند و نه برای همه دسترس است. پزشکان می گویند اکثر آنهایی که بیماری دل می شوند باید تا آخری عمر به تبابت مشغول شده دارو و درمانشان را سری وقت استعمال کنند. در صورتی عکس هشدار می دهند آنها پیامدش ناگوار خواهد بود. این هم در حالی است که در نیمه اول سال جاری در ولایت ختلان 520 نفر دچار سکته قلبی شده، از آن میان 45 نفرشان رحلت کرده اند. مقامات بهداشتی ختلان می گویند سال از سال شماره بیماران دل رو به افزایش است و تنها امسال بیش از 12,000 نفر با بیماری های گوناگون وابسته به دل به پزشکان مراجعه شدند. ابراهیم موسایف رئیس مرکز بیماری های دل ولایت ختلان اید به علت های اصلی افزایش شماره بیماران قلب گفت:
سبب زیاد شدن یکم علاقمندی با زیاد شدن اهالی می باشد. دیوم عامل اساسی این بیماری داروی عامل های خاص خطر می باشد. سیبانی دکتر شود بیماری فشار بلند شرایون بیماری دیابت قند کم فعالیت هیپردینامی بزن فربهی استعمال مواد تمکو.
ابراهیم موسایف افزود در روزهای هوای گرم بیماران دل را می باید به غذای خود متوجه شده از استعمال چربوی حیوانات و طعام‌های خمیری پرهیز نمایند. اینچنین در وقت گرمی روز از اجرای کارهای جسمانی سخت خودداری کنند. طبق آخرین پژوهشی که در سال 2010 انجام شده است، از هر 100,000 نفر ساکن ولایت ختلان 1,710 نفر از بیماری دل اذیت میکشند. ناصر جانی مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان تپا.
سازمان دهندگان آزمون آلیهای زیبایی اعلام کردند که ازبکستان و کوسوو بار نخست در این آزمون جهانی شرکت میکنند. قرار است آزمون امسال ماه سپتامبر در اندونزی برگزار شود. در برابر ازبکستان و کوسوو، کامرون و گوینه هم بار اول زیبا دختران خود را به آزمون آلیهای زیبایی میفرستند. در مجموع در این نمایش پربیننده جهانی 110 کشور حضور دارند. گزارش را در این باره از همکارم نور محمدی خالزاده میشنویم.
شرط شرکت در آزمون آلیهای زیبایی عهده‌داری های مالی را تقاضا میکند و هر نامزد باید بر اساس مقررات ملی و در چهارچوبه رسم و انعنه های کشوری خود انتخاب شود. ولی گهگاه مشکل نیز پیش می آید. مثلا در مالایزیا یک مفتی منطقوی فتوا داد که شرکت دختران در آزمون زیبایی نه تنها به شریعت درست نمی آید، بلکه توهین به اسلام نیز هست. بعد از آن سازمان دهندگان آزمون جهانی آلیهای زیبایی مجبور شدند از فرستادن 4 نفر برندگان دور نهایی آزمون داخلی خود با آزمون جهانی خودداری کنند. ازبکستان در میان کشورهای شوروی پیشین بعد از قزاقستان و قرغیزستان سومین کشور است که در این آزمون شرکت خواهد کرد. رحیمه غنیه و زاده تاشکند در آخر ماه ایول در آزمون ازبکستان پیروز شد. آزمون جهانی آلیهای زیبایی تصمیم گرفته است که با رحیمه امکان دهد تا وای کشوری خود ازبکستان را با چند حرکت یا جمله معرفی کند. از کوسوو در آزمون آلیهای زیبایی انتیگانا سجدیو دوشیزه 21 ساله شرکت می جوید. پریشتینا پایتخت این کشور از سال 2008، یعنی از سالی که به طور یک جانبه استقلال خود را از سربستان اعلان کرد، برای شرکت در این آزمون مبارزه می برد. معمولا آزمون های زیبایی زیر فشار منعقدان می گذرد و آنها ادعا میکنند که چنین آزمون ها شأن دختران و زنان را پایین میبرند. با وجود این چنین آزمون ها همیشه توجه خاصی سرمایه گذاران و سازمان دهندگان جشنواره های سرگرم کننده را به خود کشیده است.
و با این گزارش همکارم نور محمدی خالزاده رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. از نزد رادیوهای خود دور نروید، زیرا برنامه های جالب دیگر منتظر شماست. با رادیو آزادی بمانید.